بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. کلام در پیوند با اهل بیت بود و آثار عظیم این پیوند در یک مقدمه مفصل در جلسه قبل عرض کردم. بزرگترین اشتباهی که غرب مرتکب شد از زندگی رو به فساد و تباهی کشید، عقل‌گرایی و حس‌گرایی مطلق بود. یعنی اومد گفت هرچی عقل من درک بکنه درسته و هرچی رو حس بکنم وجود داره. در دریافت مسائل نیازی به غیر عقل ندارم، اون شروع هم که حس نمی کنم معنی نداره باورش کنم، قبولش کنم. لذا اومد اعلام کرد من نیاز به خدا و پیغمبر و کتاب آسمانی ندارم. البته عرض کردم اگر درگیری شدید چند قرن کلیسا رو با علم و دانش و عالم و دانشمند مطالعه کنید، به این نتیجه می رسید که این دوتا بلای سنگین رو کلیسا سبب شد. سر اول دانشمندان غربی بیاد و بعدم موج این بلا دامن جوامع غربی رو گرفت و بعدم موج عقل‌گرایی و حس‌گرایی به شرق کشیده شد و سبب شد که بسیاری از نسل شرق بیدین بشن، اونام عقل‌گرا بشن و حس‌گرا بشن. البته الان یعنی در این قرن 21 دانشمندان فراوانی پیدا شدند که این عقل‌گرایی مطلق رو و این حس‌گرایی مطلق رو قبول ندارن. یعنی دیگه اون جنگ خاتمه پیدا کرده، جنگ کلیسا با علم و دانش و دانشمندان و ابر تیره بین کلیسا و دانشمندان از بین رفته. کلیسا که من در بسیاری از کشورهای اروپایی روز یک شنبهش مخصوصا دیدم تمام فعالیتش و حرفاش منحصر شده به روز یک شنبه و یه ساعت و نیم اونم بیشتر شرکت کنندگانش مردان و زنان مسنی هستند، جوان کمتره. تعداد این مردان و زنان مسن هم انگوش شماره. مثلا یک کلیسایی رو میبینید مثل سمپل لندن یا نوتردام پاریس یا کلیسای بزرگی که کنار دریاچه یا آلستر هامبورگه. کلیسا چند هزار متر، ساختمان‌های عظیم داره، تابلوهای گران قیمت داره، ظریف‌کاری‌های ساختمانی داره، ولی روز یک شنبه نهایتاً 30 نفر، 40 نفر، 25 نفر در شرکت دارن که کشیش یه سلسله دعایی میخونه براشون و یه نان فطیری رو تو مشروب میذاره، تو دهن شرکت کنندگان میذاره. من بحثاشونم که گوش دادم در رابطه با گناه مطلبی ندارن. محور حرفاشون اینه که خدا میخوان برکت بهشون بده و توان پاسخ به نیازهای روحی و اخلاقی و انسانی مردم رو ندارن. اگرم کسی دقت کنه میفهمه که این همه مفاسد و به هم پاشیده شدن نظام خانواده بر عهده کلیساست، علاوه بر این که خود کلیسا هم به فساد کشیده شده. یکی دو سه بار پاپ قبلی و پاپ فعلی، بندیک قبلی بود و فرانسیس فعلیه، از مسیحیان عذرخواهی کردن به خاطر تجاوزاتی که کشیشها به دختران و پسرانشون کردن. خب این مسئله الان دیگه روشن شده که کلیسا نباید کار به کار زندگی داشته باشه و روشن شده که عقل‌گرایی مطلق کار درستی نیست، حس‌گرایی مطلق هم کار درستی نیست. حالا تا این حرفا رو ما از فکر بیدین‌ها و لائیک‌ها و مقلدان غرب بخوایم بکشیم بیرون و راه پذیرش اسلام رو براشون باز بکنیم که اسلام غیر کلیساست، آخوند دین غیر کشیشه، حرفای آخوند اسلام غیر حرفای کشیش و کاردینال و پاپه، کار مشکلیه و زمان طولانی هم میخواد که این آینه زنگار گرفته قلوب بیدینان رو ما پاک بکنیم. این مقدمه رو روز چهارشنبه عرض کردم و عرض کردم ما اگر آیه انتم الفقراء و الالله رو نداشتیم، خودمونم حس می کردیم که سراپا موجود نیازمندیم به همه اموری که معاش ما رو اداره میکنه و روان ما رو درست پرورش میده. ما نیازمندیم، ما به یه نخ سوزن برای دوختن پارگی لباس، به یه سوزن نیازمندیم، به خاک، به آب، به هوا، به خورشید، به یک دیگر نیازمندیم. در قرآن مجید فرموده بر اساس نیاز شما من به شما پاسخ دادم. خب ما نیاز عقلی داریم، نیاز روحی داریم، نیاز تربیتی داریم. عقل که کاری نتونست بکنه چنانچه در اروپا ثابت کرده، حس هم که نتونست کاری بکن، مکاتب هم که نتونستن کاری بکنن. بنابراین اونی که این نیاز معنوی ما رو میتونه پاسخ بده فرستادگانی هن که از جانب پروردگار فرستاده شدن همراه با کتاب و اوصیاء پیغمبر عظیم الشأن اسلام ائمه طاهرین علیهم السلام، که اگر مردم دنبال انبیا نباشن، دنبال قرآن نباشن، دنبال ائمه نباشن، میشن یه حیوان حسگرا. دیگه عقلگرایی را هم خودشون نخواهند داشت. برای عقلم باید گدای عقل اونایی باشن که دین ندارن. و خود این بازی آشوبی تو زندگی برپا میکنه. اما وقتی که آدم مراجعه بکنه به نبوت، به امامت، به قرآن، تأمین میشه هم برای دنیا و هم برای آخرت. دنیاش که روشنه، ما نه ما فوق قرآن رو در دنیا داریم که بریم سراغ اون ما فوق، نه مانند قرآن رو داریم که خود قرآن هست دیگه، مانند معنی نداره. پایین تر از قرآن هم که پر نقصه، پر عیبه، همین محصولات عقل گرایانه که آدم واقعا تو مطالعه کردن محصولات عقل اونام گاتی میکنه، برای این که میبینه 200 جور، 300 جور مکتب ساختن که تمامش هم به اسم ختم میشه. که حالا شنیدید دیگه، بعضی از مؤلفینم یه کتابایی رو در همین خصوص نوشتن، اگر بگیرید بخونید واقعا خندتون میگیره که چه جنگلی شده دنیا که هر قدمش اسم و اسم و اسمه. و این مکاتب اسمی هم به داد کسی تا حالا نرسیدن. تو نسل یه علی اکبر نساختن، یه قاسم ابن حسن نساختن، تو جنس زن یه مریم مادر مسیح نساختن، یه زینب کبرا نساختن، یه خدیجه کبرا نساختن، یه صدیقه کبرا نساختن. همه مکتبای عیبدار و نقصدار. ما برای یافتن حق یه راه اینه که به محصولات مراجعه بکنیم. ببینیم این مکتب‌های دست ساز زمینی چی بوده تا حالا محصولاتش، که می‌بینید نیاز به شرح مفصل نداره. با سوادم که می‌سازن، با سواد بدتر از حیوان می‌سازن. من کتاب‌های استعمار الجزایر رو به دست فرانسوی‌ها خیلی مطالعه کردم. فرانسوی‌ها از قیام مردم الجزایر برای آزاد شدنشون از بند استعمار فرانسه خسته شدن و سختگیری‌ها رو بیشتر کردن. زمان دوگل مخصوصاً که یه نظامی جنگ دوم جهانی بود و رئیس جمهور فرانسه شد، من اون وقت نوجوان بودم، یادمه که اولین کتابی که درباره الجزایر خوندم زندگی همین جمیل پاشا بود که پارسال دعوتش کردن ایران. اون وقت 21-22 سالش بود، الان حدود 80 سالشه. یکی از قوی ترین مبارزان مسلمان جنس زن بود. و بعد یکی دو تا کتاب دیگه. خب فرانسوی ها ارتشی که در الجزایر داشتن همه دانشگاه دیده بودن. این ارتش دانشگاه دیده در یه برهه چند هزار نفر رو دستگیر کردن، مرد و زن، همه رو محاصره کردن، کشوندن توی بیابون. این عاقلان درس خونده یه گودال بزرگی رو پر گازوئیل کردن، آتیش زدن، کل اینا رو زنده زنده ریختن تو آتیش و سوزوندن. و حالا خودشون از این که داعش چهار تا رو می سوزونه عشق می ریزن و ناله می کنن و فریاد می زنن. شما مگه در افغانستان با بمبای آتیش‌زا مردم رو نسوزوندین؟ مگه در عراق مردم رو نسوزوندین؟ مگه در سوریه مردم رو نسوزوندین؟ خرم که نیستین، قبول ندارین اولاقین، میگین عاقلیم و درس خونده و دانشگاه دیده. این محصولات این مکتب، اما محصولات مکتب انبیا و قرآن و ائمه رو ملاحظه بکنید در همین کتب رجالیمون. حالا غیر از کتابای رجالیمون، این کتابی که در همین قم هم چاپ کردن، گلشن ابرار، 4-5 جلد، اونجا رو نگاه بکنید ببینید تربیت شدگان مکتب اهل بیت کی بودن و چی بودن که وقتی مقدس اردبیلی تورای نجف به کربلا یا کربلا به نجف، که الان من تردید دارم تو اومدن بوده یا تو بازگشت، پیراهنش و لب آب فرات، آب دجله میشوره، گرمم بوده، بعدم میندازه رو پشت خودش، پشت با آفتاب میشینه خشک بشه. یکی از شاگردانش بهش میگه خب بنداز رو این دیوار. میگه این دیوار گلی مالک داره، من مالکشم که نمیبینم. خب نم پیراهن من اگه ذره ذره از این خاکای دیوار رو نرم بکنه و بریزه، من با این تصرفم قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ یا اون مردی که در شرح حالش خوندم ترابلوس در همین منطقه لبنان و شام میره باغبون میشه، بیکار بوده، یه کسی میگه بیا این باغ منو باغبونی کن. وقتی تمام میوه‌ها رسیده بود صاحب باغ مهمون داشت، گفت برو انار شیرین بیار. رفت یه ظرف انار آورد، انارا ترش بود، گفت برو یه ظرف انار شیرین بیار، آورد ملس بود. گفت برو یه ظرف انار بیار، آورد باز ترش بود. گفت پسر جون 6 ماه اینجا باغبونی میکنی، حالید نشده انار شیرین مال کدوم درخته؟ گفت والله اون وقتی که با ما قرارداد بستی، قرارداد باغبانی بستی، باغخوری رو که قرارداد نبستی. من یه دونه میوه این درختای تو تا حالا نخوردم، نمیدونم کدوم شیرینه و کدوم شیرین نیستش. خب تو تمام مکتبهای دستپخت این بشری که ادعای عقل و حس میکنه نمونه اینا به وجود اومده؟ هرگز به وجودم نمیاد. خب ما از محصولات مکتب اهل بیت، از روایات اهل بیت، از نگاه‌های اهل بیت، از یاران اهل بیت حق بودن این منبع رو میفهمیم. حالا بریم سراغ روایتی که وجود مبارک رسول خدا فرمودن که آدرسشم عرض کردم روز چهارشنبه بهار جلد 27 که خود این جلد روایات خیلی نابی داره، صفحه 162 حدیث 10. من یه نمونه از اون احادیث رو براتون نقل میکنم که پیوند با این منبع الهی چیکار میکنه با انسان. خب حب اهل بیتی ینفع من احبهم فی سبعت مواطن محوله اندل موت، اندل موتشو گفتم، و فی القبر. من روایاتو که دقت کردم به این نتیجه رسیدم که ائمه ما مرادشون اینجور که فرمودن از کلمه قبر، این چاله تو این قبرستان ها نیست، مرادشون از قبر برزخ. اینطور که از آیات و روایات استفاده میشه، سوال و جواب در قبر یعنی در برزخ، چون این بدن از جان جدا شده، کاری بهش ندارم، خاک میشه و روز قیامت دوباره بدن رو بر میگردونه، علا رجعهی لقادر، و به روح میگه برو در همون قفصی که بودی دیگه تا ابدیت باش. حضرت صادق ظاهرن میفرمد منظور ما از قبر برزخه، که حالا با روح تنها یا بنا به بعضی از روایات و نظریات بزرگان یه بدن مثالی در برزخ به اون روح میدن، بدنی که لطیف وزن نداره، شبیه این بدنه. چرا که روایات ما علاوه بر آیات هم عذاب برزخ رو قائلن و هم پاداش برزخی رو، یعنی در برزخ که از قرآن صریحا استفاده میشه آثاری از دنیا و قیامت رو داره، نه کاملا دنیاست نه کاملا قیامت. پاداش ها و عذاب هاش هم نمونه ای از پاداش و عذاب قیامته. من دو تا آیه از قرآن براتون بخونم که برزخ رو بیان میکنه، سوره مؤمن و سوره مؤمنون، جزء 18 مؤمنون، مؤمنم 23، کافر یه نام دیگه شه. در سوره مؤمنون داره و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. و معلوم میشه بعد از این دنیا ما یه دنیای دیگه ای داریم به نام برزخ، یعنی چیزی بین این دنیا و اون دنیا. خب امام ائمه ما البته میفرمایند رده‌های بالای ایمانی حیات برزخی دارن، مثل شهدا، مثل مؤمنین کامل، مثل عالمان ربانی، و رده‌های بالای کفر و فساد و نفاق هم حیات برزخی دارن. پایین تر از این رده ها روحشون حالت خواب داره، هیچی نمی فهمن تا قیامت بیدارشون بکنن. خب حالا رده های بالا و رده های بالای مؤمنین و کفار، خب ما آیاتو می خونیم که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، در برزخ. سوره یاسین بعد کشته شدن حبیب نجار قرآن نقل میکنه، حالا گوش اون مردم انطاکیه و قاتلا که نمیشنیده، در عالم برزخ وضعی براش فراهم شد که گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. همون وقتی که از دنیا رفته، این گفتار مال گفتار برزخیشه، این که در قرآنه. پیغمبر سر قبر شهدای بهود ایستاد که یه جا دفن کرده همه رو، بعد به یارانشون به اصحابشون فرمودن که خداوند متعال به این شهدای احد خوش آمد گفت و مخصوصا به عبدالله پدر جابر ابن عبدالله انصاری، که از افتخارات خانواده ما اینه که نسل ما به جابر میرسه. ما ایم و انصاری های دسپول و انصاری های شیراز، همه رشته ما یکی میشه، به جابر ابن عبدالله میرسه. خداوند به عبدالله خطاب کرد، مرحبا بک، خوش آمدی در برزخ، سلما شئت، هر چی دلت میخواد از من بخواه. عبدالله گفتش که منو برگردون به دنیا، من به این مسلمونا بگم که تو برزخ خدا با ما چه معامله ای کرد. خطاب رسید عبدالله برگشتی، من اراده نکردم از انسانهایی که وارد این عالم میشن به دنیا، اما به جای تو من خودم خبر میدم که همین آیه اندربهم یرزقون نازل شد که به اصطلاح خواسته عبدالله انصاری تحقق داده بشه. تو سوره آل عمران، برزخ در سوره مؤمنونه و در سوره مؤمن. خیلی آیه مهمیه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. معلوم میشه برزخ شب داره و روز داره. خب در همین عالم دیگه، در همین جهانه، که نه کامل این جهانه نه کامل اون جهان، که اینا رو به آتش عرضه می کنن. یعرضون علیها غدوًا و عشیا، این مال برزخ. و یوم تقوم الساعه، این دنباله آیه است. وقتی قیامت برپا بشه گفته میشه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، معلوم میشه عذاب برزخ خود خفیفتر از عذاب قیامته. حالا یه پیوندار با اهل بیت وقتی وارد برزخ میشه، چه آثاری از این پیوند در برزخ نصیبش میشه؟ خب یه پاداش‌های برزخی به تناسب این پیوند یقیناً به اون مرحمت میشه. اینجا دو سه تا قطعه ناب براتون بگم. قبل از انقلاب من از فرزند مرحوم محدث قومی صاحب مفاتیح الجنان و سفینة البحار و الکنا و الالقاب و منازل الاخره شنیدم، از فرزند عاشق عباس، که وقتی ما در نجف پدر رو تو یکی از حجره های صحن امیر المؤمنین کنار حاجی مرزا حسین نوری صاحب مستدرک دفن کردیم، برگشتیم خانه. خب با از دست دادن چنین پدری معلوم بود حال ما چه حالیه، نگرانی ما چه نگرانیه. حالا من یادم نیست ایشون یا داداششون، حالا عرض میکنم براتون، فرمودن که پدر رو خواب دیدیم همون شب. میدونید که قرآن مجید مطلق خواب رو رد نمیکنه. قرآن 4-5 تا خواب نقل کرده، خواب یوسف، خواب پیامبر، مکرر خواب پادشاه مصر و خواب ابراهیم در ذبح اسماعیل پذیرفته فل جمله نه بل جمله، این رو یادتون باشه. فل جمله یعنی مقداری از مسائل، بل جمله یعنی کل مسائل، ولی قرآن فل جمله خواب رو امضا کرده که حالا چه خوابی باشه و کی خواب ببینه و منظور خدا از تحقق این خواب چی باشه. خب ایشون فرمودن ما همون شب، یعنی شب اول قبر به قول ما، به قول امام ششم شب اول برزخ پدر رو دیدیم. آقا چی گذشت بهتون؟ ایشون فرمودن اینقدر بهتون بگم، از لحظه‌ای که من وارد برزخ شدم، یعنی امروز که حالا شبشه، تا الان که حالا به خواب خونوادش اومده یکی از خونوادش، تا الان 3 بار اومدن منو بردن خدمت حضرت ابی عبدالله الحسین. گذشت، اینو من از ایشون شنیدم، تا 7-8 سال قبل که میخواستم انشاء مفاتیح و بازنویسی بکنم، به قلم روز برگردونم که خوندنش و فهمش برای توده مردم آسون باشه. نمیخواستم هم به چارچوب کار عاشق عباس دست بخوره، میخواستم فقط جهت ادبی جملات ایشون رو اصلاح بکنم، چون عاشق عباس ادبیات فارسی که نخونده بودن، که حالا فعل کجا باشه، فاعل کجا باشه، قید کجا باشه، وصف کجا باشه، موصوف کجا باشه، قید تفضیلی کجا باشه. من میخواستم خود انشا رو از قلم 80 سال پیش به قلم روز برگردونم. آخرین بازمانده ایشون یه دختر بود در قم که فوت کرده بود و اصل مفاتیح خطی حضرت شیخ پیش ایشون بود و مرحوم حاج آقا محسن پسرشون، دو تا پسر داشت ایشون. رفتم منزل ایشون اجازه بگیرم برای مفاتیح. ایشون فرمودن شما اگه این کارو بکنی من اجازه میدم، رو حقی که برای ما از تألیفات پدر هست، دیگری بخواد این کارو بکنه ما راضی نیستیم. که فرمودن این کارم انجام گیره، بیار من ببینم. که ظاهرا در چاپ مفاتیح ایشون از دنیا رفته بودن. اونجا از ایشون پرسیدم، گفتم آقا برادرتون نقل کرد برای من که درباره پدر بعد روز دفنش یه چنین خوابی دیدید؟ فرمودن کاملا درسته و انقدر این خوابها درسته که ایشون میگفت پدرم بعد مردن به خواب ما اومد، گفت من یه جلد بهار مرحوم مجلسی رو از یکی از علمای نجف امانت گرفتم، اون وقت بهار 24 جلدی بود از این کتابای بزرگ قطور، و مرگ دیگه به من مهلت نداد، خودم نشد پس بدم، اینو فردا ببرید پس صاحبش بدین. اینو داداششونم گفت برای من، گفت ما به ها رو برداشتیم بردیم و دادیم به صاحبش، اما شب پدر رو خواب دیدیم. به ما گفتش که من وقتی این به ها رو گرفتم سالم سالم بود، امرو که داشتین می بردین پاتون لغزید خوردین زمین و بهار جلدش خش ورداشت، شما برید از صاحبش رضایت بگیرید. این رو هم فرمودن اندل قبر اهل بیت برای ما در برزخ منفعت دارن. مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ مرتضای آشتیانی فرزند حاج میرزا حسن آشتیانی که خدا مفتی به کسی چیزی نمیده، ایشون در ایران مرجعیت داشتن. این قصه رو من در 3 جلد کتاب تاریخ سامرای مرحوم شیخ ذبیح الله محلاتی خوندم، چون ایشونم به اون زمان نزدیک بود. من دیده بودم شیخ فضل الله ذبیح الله محلاتی رو که 100 جلد کتاب داشت، شاید 6-7 سال باهاش معنوس بودم. به عصر مشروطیت نزدیک بود، چون نزدیک 100 سالش بود، 30 سال پیش فوت کرد. ناصرالدین شاه وقتی که میرزای شیرازی فتوای حرمت تنباکو رو میده، حاج میرزا حسن رو دعوت میکنه دربار، میادش و به ایشون پیشنهاد میده شما خودت مرجعی مجتهدی، ما رو به شما داریم، شما بنویس که تنباکو استعمالش مانعی نداره، حلاله. مرحوم حاج میرزا حسن با اون عظمت علمش، اگه شما بخواید علمیت حاج میرزا حسن آشتیانی رو ببینید، کتاب قضائش رو نگاه بکنید که تو کل نویسندگان شیعه هیچ کسی به این پردقتی و به این پرمایگی کتاب قضا ننوشته. وقتی ناصرالدین شاه میگه حکم بدین تنباکو استعمالش حلاله، از جاش بلند میشه میسته، میگه بر عبد و غلام نیامده که با مولای خودش حاج میرزا حسن شیرازی مخالفت کنه و از دربار میزنه بیرون. خدا بی خودی به ما چیزی نمیده با ما، باید یه زمینهایی رو فراهم بکنیم در درونمون در باطنمون که به یه جاهایی برسیم. حالا نمیگم هممون بشیم شیخ انصاری، بشیم میرزای شیرازی، بشیم آیت الله العظما بروجردی، بشیم حضرت امام، نه. البته ما میتونیم اونا هم بشیم اگه دیر نشده باشه، ولی باید بالاخره یه حرکتی بکنیم که از جانب خدا برکت برای ما بیاد. فرزند ایشون عاشق مرتضی پایین چهارچوب در ورودی حرم حضرت رضا دفنه، در مردونه، یعنی هم مسجد گوهرشاد که میایین از روبرو حرم رو میبینید دست راست عاشق مرتضی دفنه. قبلا سنگ داشت، من دیده بودم سنگشونو. دست چپ مرحوم حاج خلی اکبر نهاوندی دفنه. حاج شیخ مرتضی رو وقتی دفن میکنن شب خانوادش خوابشو میبینه. خیلی هم براش روشن بوده که ایشون از دنیا رفته. عرض میکنه که برزخ در ابتدای کار به شما چگونه گذشت؟ گفت وقتی که من وارد برزخ شدم ملکین برای سؤال اومدن، خیلی هم با محبت اومدن، خیلی هم با روی خوش اومدن. یه روایتی هست اگه یادم باشه فردا براتون از شافی فیض کاشانی نقل بکنم و از وافی که کلن ملک المود یا عوامل ملک المود یا ملکین سوال کننده به چه شکلی میان از مردم سوال میکنن. شکل اونها گرفته شده از اعمال خود مردمه، به اون شکل میان. خیلی با محبت با روی خوش به من گفتن من ربک. تا گفتن من ربک من دیدم پیغمبر عظیم و شأن اسلام و ائمه طاهرین صف بسته پایین پای منم. پیغمبر به ملکین گفت عاشق مرتضی 80 سال دنبال علم، دنبال تدریس، دنبال عبادت، دنبال حل مشکل مردم بوده، تازه وارد برزخ شده، خسته است، شما هر سوالی دارید از من بکن. و تمام سوالا رو از پیغمبر کردم، پیغمبر به جای من همه رو جواب داد. این حرف خود رسول خداست که محب اهل بیت و دنبال رو به اهل بیت و اقتدا کننده به اهل بیت در برزخ از وجود اهل بیت سودمند میشه.